سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 شام به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری شامگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. امید روز خوش را سپری کرده باشید. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که شیخ رحیم الله حقانی، عالم دینی و حامی مشهور طالبان، در یک حمله در کابل کشته شد. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه تویتر خود مرگ او را تایید کرده، نوشته که آقای حقانی در یک حمله به گفته او ناجوانمردانه دشمن کشته شده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان، میگوید که قبل از ترک کابل و ورود طالبان، ارکان نظام جمهوریت در حال فروپاشی قرار داشت. آقای غنی در مصاحبه اخیر با تلویزیون تازه تاسیس ABN از چند شخصیت به شمول زلمه خلیزاد، نماینده سابق امریکا در امور صلح افغانستان، نام برده و آنها را متهم کرده که برای تضعیف نظام جمهوری تلاش میکردند. آقای غنی همچنان گفته که بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور افغانستان است، اما در سال گذشته امرالله صالح، معاون سابق آقای غنی، خود را سرپرست ریاست جمهوری خوانده بود و سازمان ملل متحد هم در 21 ماه فوریه امسال نام غنی را از فهرست رؤسای جمهور دور کرده. شورای پناهندگان ناروی میگوید که در یک سال حکومت طالبان مردم عادی افغانستان بهای گزاف برای صلح پرداختند. این شورا امروز در گزارشی که به مناسبت یک سالگی حکومت طالبان نشر شد، گفته که سطح فقر و گرسنگی در افغانستان تکان دهنده است، اما طالبان ادعا کردند که اقتصاد افغانستان را از سقوط نجات دادند و میگویند که امور بانکی در افغانستان نیز تقریبا به شرایط عادی برگشته. معاون اول رئیس الوزرای طالبان میگوید که افغانستان میتواند در آینده نزدیک از نظر اقتصادی به خودکفایی برسد. ملا عبدالغنی برادر امروز در کنفرانس در کابل تحت نام جذب سرمایه گذاری در سکتور آب و انرژی گفت با گذشت هر روز کارهای استخراج معادن و اعمار بندها بیشتر میشود. طالبان در حال این اطمینان را میدهند که بحران اقتصادی حاضر در افغانستان بی سابقه خوانده شده و طالبان به دلیل شتاب زدگی در استخراج معادن و عدم استفاده از دقت تکنیکی لازم مورد انتقاد قرار دارند. تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند امروز در دومین مسابقه 20 اوره در برابر هم به میدان می‌روند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. وزارت عدلیه ایالات متحده ای امریکا میگوید یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به توطئه قتل جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی امریکا، متهم شدند. گفته می شود که این فرد احتمالاً به خاطر انتقام جویی از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، قمندان سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، این کار را کرده است. و همزمان با تشدید تلاش‌های نظامی روسیه برای تصرف همه مناطق صنعتی در منطقه دونباس، مقامات اوکراینی صبح امروز گفتند که درگیری‌های شدید در اطراف شهر پسک ادامه دارد. اما یک تن از مقامات اداره مورد حمایت مسکو در دونسک ادعا کرده که شهر پسک به تصرف نیروهای روسی و جدایی طلبان درآمده. مقامات اوکراینی این ادعا را رد کردند. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که شیخ رحیم الله حقانی، عالم دینی و حامی مشهور طالبان، در یک حمله در کابل کشته شد. سازمان بین‌المللی آموزش میگوید با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حدود 4 میلیون دختر و پسر از آموزش محروم شدند.
حکومت طالبان و از همون سازمان هایی که در این رفت کار میکنند، خواهش میکنم که این مکتب ها را باز بکنند تا ما بتوانیم درس و تحصیل خود ادامه بدیم.
یک فعال حقوق بشر هم در این مورد میگوید
یک سال که گذشت جهنمی ترین تجربه برای زنان افغانستان بود.
گزارش هم داریم در مورد این که امروز تیم های کرکت افغانستان و آیرلند در برابر هم به میدان میروند.
تیم ملی با مورال عالی و آمادگی کامل در بازی دوم در برابر آیرلند بازی را انجام خواهد داد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، شیخ رحیم الله حقانی، عالم دینی مشهور و حامی طالبان، در یک حمله در کابل کشته شد. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه تویتر خود مرگ او را تایید کرده. گفته می شود که شیخ رحیم الله حقانی در داخل مدرسه دینیش در کابل کشته شده و این رویداد بعد از ظهر امروز رخ داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شیخ رحیم الله حقانی، عالم مشهور و حامی طالبان، پس از ظهر امروز پنجشنبه در یک حمله در کابل کشته شد. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه تویترش مرگ او را تایید کرده و نوشته است که آقای حقانی در یک حمله ناجوانمردانه دشمن کشته شده است. گفته می شود که حمله در مدرسه خود او صورت گرفته است. حکومت طالبان تا به حال درباره مکان دقیق این رویداد مشخص چیزی نگفتند، اما رسانه‌های محلی گفتند که این حمله در منطقه شجرک شهر کابل رخ داده است. هرچند حکومت طالبان در مورد چگونگی و نویت این حمله چیزی نگفتند، اما گفته می شود که او در حمله انتحاری کشته شده و 6 تن دیگر نیز در این حمله کشته شدند. این رویداد پس از چاشت امروز رخ داده است. شیخ رحیم الله حقانی طرفدار مهم طالبان و عالم مشهور مذهب حنفی بود. در سال 2020 نیز بالای او در مدرسه دینی زبیریه در خیبر پشتونخوا حمله صورت گرفت که در آن حمله به او آسیب نرسید، اما شماری از دانش آموزان کشته شده بودند. مولوی رحیم الله حقانی در افغانستان و خیبر پشتونخوا صدها دانش آموز مدارس دینی داشت. این در حالی است که چند پیش سردار ولی ثاقب، عالم مشهور اهل حدیث، نیز در خانه‌اش به گونه مرموز کشته شد. کشته شدن او در داخل و خارج از افغانستان واکنش‌هایی را در پی داشت. پس از این رویداد، عالمان دینی خواستار تامین امنیت جان عالمان دینی از سوی نهادهای امنیتی طالبان شده بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در آستانه یک سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، سازمان بین‌المللی آموزش می گوید که ممنوع ساختن دختران از آموزش نه تنها یک شکست بزرگ برای افغانستان است، بلکه منجر به خطرات متعدد از جمله ازدواج‌های اجباری، استثمار و سوء استفاده از دختران می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خیلی صدمه میرسونه به یک جامعه که نتونه یک سال را یک فارغ التحصیل داشته باشه.
میترا باشنده کابل و دانش آموز صنف 11 مکتب است که اکنون از آموزش محروم شده است. او که 11 سال برای دست یافتن به شهادتنامه صنف 12 مکتب و راه یافتن به کنکور زحمت کشید، اکنون دروازه مکتب بر رویش بسته است.
هنوز هم در مکتب ها بر روی دخترها بسته است و این خیلی نگران کننده است به تمام دخترها. خودم واقعا خیلی نگران هستم از اینکه دیگه نمیتونم مکتب برم. اگر مکتب باز می بود، من امسال فارغ می شدم، فارغ التحصیل 12، و میتونستم که امسال شهادت نامه ها دریافت بکنم. متاسفانه من از حکومت طالبان و از همو سازمان هایی که در این راست کار میکنن خواهش میکنم که همین مکتب ها را باز بکنن تا ما بتونیم درس و تحصیل خود ادامه بدیم.
مروه باشنده ولایت کندهار و صنف 9 مکتب است. مروه بر رادیو آزادی میگوید از اینکه یک سال میشود از آموزش محروم مانده و نمیتواند به مکتب برود نگران است.
با آمدن طالبان مکاتب برای ما بسته شده. ما به خاطر آینده ما نگران هستیم. سرنوشت ما نامعلوم است. خواست ما از طالبان این است که حق ما را از ما نگیرند. مکاتب ما را دوباره برای ما باز کنند.
سازمان بین المللی آموزش یا ایجوکو که یک سازمان غیر دولتی است، در گزارش به مناسبت یک سالگی حاکمیت دوباره طالبان از عدم دسترسی دختران به تحصیلات متوسطه ابراز نگرانی کرده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در این گزارش که بر روز چهارشنبه به نشر رسید، بر نقل از پیلار اورنس مدیر اجرایی سازمان بین المللی آموزش نوشته است، واقعیت این است که دسترسی دختران به مکاتب متوسطه آینده آنان و کشورشان را رقم خواهد زد. آقای اورنز گفته که ممنوع کردن دختران از حضور در مکاتب نه تنها یک شکست بزرگ است، بلکه منجر به خطرات متعدد از جمله ازدواج اجباری، استثمار و سوء استفاده از آنان می شود. در این گزارش آمده که 23 مارچ سال گذشته طالبان تصمیم گرفتند تا دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کنند. سازمان ایجیکو در این گزارش گفته که وضعیت برای پسران نیز در این کشور بهتر نبوده و نزدیک به 4 میلیون دختر و پسر ترک تحصیل کردند. در این گزارش به موضوع فقر در افغانستان نیز اشاره شده و گفته شده که در سال 2021 تنها 18.4 میلیون نفر نیاز به کمک های بشری داشتند، اما این رقم در سال 2022 به 24.4 میلیون نفر رسیده است. عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، در یک پیام کتبی به رادیو آزادی گفت هر زمان که رهبرشان فیصله کند، مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم باز خواهد شد. این در حالی است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور مخلوع افغانستان، یک سال پس از ترک این کشور، در نخستین مصاحبه‌اش با تلویزیون ABN با آنکه خود را رئیس جمهور قانونی افغانستان دانست، اما هیچ یادآوری در مورد بسته بودن مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم نکرد.
در گزارش همکارم شنیدید که در طول یک سال که گذشت طالبان بارها گفتند که روی طرح بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم کار میکنند. در این مورد با فرح مصطفی فعال حقوق بشر صحبت داشتن خواست از او پرسیدم یک سال که گذشت برای زنان و دختران افغان چگونه بوده؟
یک سال که گذشت جهنمی ترین تجربه برای زنان افغانستان بود. سرکوب، نادیده انگاری، نفی اجتماعی تا پردنشینی و واهمه از تحقیر بدترین آدم ها بوده. زنان در یک سال که گذشت به صورت روزمره منتظر احکام و بخشنامه های قرون وسطایی بودند تا محدودیت های روزمره، دست و پا و حتی نفس کشیدن را از زنان گرفتند. باقی ماندن دختران در خانه، سقوط اقتصادی غیر قابل کنترل و فقر وحشتناک، از سوی دیگر لشکر بیکارها در منزل، تنش خانوادگی را بالا برده و ازدواج های قبل از وقت، ازدواج های مشابه و فرار از تنش خانه پدر، ازدواج به اهداف نزدیکی به دستگاه قدرت حاکمه، در نهایت منتج به آنومی خطرناکتر از طالب امروزی که نتیجه جهاد افغانستان است را رقم میزند. امروزی که ما داریم تجربه میکنیم، فردا را از حال نشان میدهد که در افغانستان در سیاست حال ناشناس و تاریک فردا در حال غرق شدن هستیم.
خانم مصطفی، طالبا بارها گفتند که روی طرح بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم کار میکنند و اخیراً هم سخنگوی وزارت معارف طالبان گفته که در مورد بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم منتظر تصمیم رهبری گروه هستند. چرا طالبان نتانستند که با گذشت تقریباً یک سال در این مورد تصمیم بگیرند؟ به عقیده شما مانع اساسی چی بوده؟
طالبان امروز به تمام مردم افغانستان و جهان نشان دادند که دروغ‌ترین گروهی در جهانند. رهبر خیالی طالبان احکام اجرایی نداشته و انتخابی است که اگر فرماندهان مسلح این گروه نفعی در احکام او دیدند عملی می شود و اگر ندیدند فراموش می شود. مانع اصلی می تواند در قدم نخست جلب توجه تندروان جهادی عرب باشد. این تندروهای عربی از خشونت به حد لذت برده و صدقات خیرات را به طالبان قطع نمی کنند. مانع دوم سازمان جاسوسی پاکستان یعنی ISI است که برای ایجاد ترس از طالبان پاکستانی میخواهند افغانستان را مثال نزدیکی به پاکستانی ها بسازد تا از طرفداری طالب پاکستانی دست بکشند. مانع سوم نگاه و فرهنگ قبایل طالب است که با شهرنشینی رابطه ای ندارد و تنها ابزاری برای افراد مسلح طالب و مانعت حضور زن در اجتماع است.
مصاحبه با فرح مصطفی فعال حقوق بشر را از رادیو آزادی شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید که 196 خبرنگار را در یک سال گذشته از افغانستان بیرون کرده. این سازمان در اعلامیه‌ای گفته که این خبرنگاران به کشورهای جرمنی، فرانسه و اسپانیا منتقل شدند و در آنجا زمینه بود و باش برای آنها فراهم شده. بر اساس گزارش سازمان خبرنگاران بدون سرحد، از 15 اگست سال 2021 تا اکنون فعالیت 40% رسانه‌ها و بیش از 50% خبرنگاران در افغانستان متوقف شده. جزئیات در این گزارش
با نزدیک شدن به یک سالگی حاکمیت طالبان بر افغانستان، هنوز هم شماری از خبرنگاران در این کشور با تهدیدهای امنیتی و عدم دسترسی به اطلاعات مواجهند. آنان که در ولایت‌های مختلف افغانستان مشغول کار خبرنگاری‌اند میگویند گاه‌گاه از سوی طالبان مسلح تهدید می‌شوند و اطلاعات نیز در زمان مناسب برایشان در میان گذاشته نمی‌شود. یکی از این خبرنگاران که به دلیل تهدیدات امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
ما حتی با تایی گزارش میریم بریم از قماندان از والی امر بگیریم، تا اوجره که ما امر بگیریم گزارش ما ناقص میشه و خواست ما از کسایی که حامی خبرنگاران است خبرنگاران حمایت کنه و آزادی بیان حمایت کنه، تا آزادی بیان خبرنگار آزادی بیان خودش خبرنگاران یک جامعه نقش عمده داره. وقتی که آزادی بیان نباشه میدانیم که یک مملکت از چی سر دچار میشه. خواست ما علمی بود.
این خبرنگاران میگوید گزارش هایشان تا حد سانسور میشود و حتی از سوی مسئولان نمایندگی های کشورهای همسایه تهدید میشوند و برایشان توصیه میشود که موضوعی را خلاف کشورشان نشر نکنند. اما او از کشور خاصی نام نبرد. از سوی هم یک خبرنگار که در ولایت ننگرهار با یک رسانه کار می‌کرد به شرط فاش نشدن نامش می‌گوید هر از گاه از سوی نیروهای طالبان و افراد ناشناس که مخالف آزادی بیان هستند تهدید می‌شوند.
و ما هم چندین بار پلان گرفتیم که از افغانستان خارج شویم، اما بنابر مشکلات اقتصادی که بوده نتانستیم که خارج شویم از افغانستان و جایی را هم که میل کردیم و تماس گرفتیم و هم کدام پاسخ قناعت کننده بر ما ندادن.
این خبرنگاران میگویند این گونه تهدیدها و محدودیت‌ها در کنار زندگی کاری، زندگی شخصیشان را نیز آسیب پذیر ساخته است. اما حکومت طالبان این ادعاها را رد می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید دلیل جلوگیری از حضور خبرنگاران در ساحات رویدادهای امنیتی، جلوگیری از خطرات احتمالی علیه جان آنان است.
امنیتی حد پیخیوی یا امنیتی د سو په وخت کې خبرنگاران هڅه کوي چې سیمه ته ځان ورسوي او داخل څه غم ممنوعه میته. کله ستونزې مخ کې موږ هم مجبوریت لرو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. په دغه خبرنگاران کله کله وصول نه مراد
گاه اوقات به خاطر در ساحه رویداد نیروهای امنیتی به خبرنگاران اجازه نمیدهند چون خبرنگاران اصول را مراعات نمی کنند. اما موضوع سانسور بالای هیچ رسانه سانسور وجود ندارد. با هیچ کسی صحبت نشده که خبرها و گزارش هایتان را سانسور کنید.
یعنی اس کله موږ چې سانسور موضوع یا تلویزیونونه کې موضوعات خبری یا نشرات روان دي موږ چا سره د خبر نه د کړی د کوم موضوع د سانسور کیږي کوم
این در حال است که سازمان خبرنگاران بدون مرز گزارش داده است که از 15 اگست سال گذشته تا اکنون 196 خبرنگار را از افغانستان بیرون کرده است. آرسف در اعلامیه گفته است این خبرنگاران با تهدید مرگ از سوی طالبان روبرو بودند. سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته است برای این 196 خبرنگار سهولت‌های ویزه و بودباش را در کشورهای جرمنی، فرانسه و اسپانیا فراهم کرده است و شمار زیاد از خبرنگاران دیگر نیز منتظر همکاری از این سازمان هستند تا در کشورهای خارجی مستقر شوند. به اساس گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز، از 15 اگست سال 2021 به این سو فعالیت‌های 40% رسانه‌ها و بیشتر از 50% خبرنگاران متوقف شده است.
بیشتر از خبر
شماری از فعالان جامعه مدنی و حتی شماری از قاچاقبران مواد مخدر در نیمروز ادعا کردند که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان قاچاق مواد مخدر در این ولایت افزایش یافته. مقام‌های محلی طالبان در نیمروز چی میگویند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک قاچاقبر مواد مخدر آغاز میشود.
بیشترین مواد ما خودم انتقال دادیم به کشورهای اروپایی. ما در ولایت‌های نیمروز هلمان فابریکه های را داریم که تولید میکنه مواد مخدره.
خود را عبدالمتین معرفی میکند چون قاچاق بر مواد مخدر است. نام اصلیش را نمیگوید. عبدالمتین در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی میگوید که در ولایت نیمروز بوده باش دارد، ولایت مرزی با ایران که پل شمرده میشود برای قاچاق مواد مخدر با آن کشور و از آن را به ترکیه و کشورهای اروپایی. عبدالمتین در این گفتگو ادامه کند که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان زمینه قاچاق مواد مخدر برای او و دیگر قاچاقبران مواد مخدر در این ولایت آسان‌تر از گذشته شده است. او ادامه کند که افراد طالبان در بدل دریافت پول بانان اجازه می دهند که مواد مخدر را انتقال دهند. ادعاهایی که طالبان درباره آن به پرسش های ما پاسخ ندادند.
اگه مدت 15 سال میشه خیلی از مواد ما به کشورهای اروپا و آسیا و کشورهای همجوار ما مثل ایران فرستادیم برشان مواد مخدر. دیگه هر سال سالانه در حدود 1 تن الا 1.5 تن ما مواد به شکل غیر قانونی در گذشته البته ارسال میکردیم. دیگه بس راهی خیلی دشوار و سخت بود ما ارسال میکردیم. دیگه حال فعلا خیلی خوبتر شده، راه ساده تر شده، ما میتونیم با آسانی از مرز این مواد انتقال بتیم به دیگه کشورها. حکومت طالبان بر ما فعلا امو دلی که بر ما میته از انتقال از این مواد ما نمور پرداخت میکنیم و با سادگی انتقالشان میتیم به دیگه کشورها.
این قاچاق بر مواد مخدر ادامه میکند که اکنون انتقال مواد مخدر از کارخانه های تولید مواد مخدر در نیمروز و ولایت های همجوار نیز برایش آسان تر شده است.
دیگه در حدود 15 سال بیشترین مواد ما انتقال دادیم. همچنان ما 2 فابریکه در دشت بگوا داریم و 1 فابریکه هم در ولایت نیمروز هلمند دیگه دیجا فعالیت داریم. و از آمدن امارات خوب شده، ما میتونیم حال خوبتر ارسال کنیم به خاطر از اینکه همون مسئولینشون همون چند وقت پیش گفتن که شما بند کنین، اما ما از قبل ذخیره داشتیم، همونها رو تانستیم با آسانی انتقال بدیم به خاطر از اینکه تک سال پرداخت بکنیم.
با تماس های زیاد با مسئولان محلی حکومت طالبان در نیمروز در این باره معلومات به ما ندادند. آجی دین محمد از قاچاقبران دیگر است که باشنده ولسوالی بکوای ولایت فراست، اما میگوید که کار بارش در ولایت نیمروز است. او در مورد راه های انتقال مواد مخدر برای دوازاد چنین ادام میکند.
از خپل کارخانه لرم کرشتا جوره و بیا موش برانچیه تا است و در برانچیه چه بیا رو خارج تا.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل یا UNODC در اواخر سال 2021 اعلان کرد که پولی به دست آمده از کشت بوتای نشاور تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به 2 میلیارد دلار رسیده. پیش از این در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده بود که طالبان در ولایت‌های غربی و جنوب شرقی برای قاچاق مواد مخدر شبکه ویژه ساخته بودند که این شبکه مشترکاً با قاچاقبران بین‌المللی کار می‌کنند، اما طالبان این ادعا را رد می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان برای دوازده گفت نه تنها که آنان جلوی قاچاق مواد مخدر را گرفتند بلکه کشت کوکنار را هم منع کردند. اما در گزارش محرمانه ناتو که در ماه سنبله 1399 در مورد آزادی نظامی و مالی طالبان به دست رادیو آزادی رسیده بود آمده بود که در سال 1398 خورشیدی عواید سالانه طالبان نزدیک به 1.6 میلیارد دلار رسیده بود که 416 میلیون دلار آن از رهگذر مواد مخدر بود. با این حال شمار از فعالان جامعه مدنی در نیمروز نگران چگونگی وضعیت قاچاق مواد مخدر پس از حاکمیت دوباره طالبان در این ولایت هستند. فیصل صحت فعال جامعه مدنی در نیمروز به رادیو آزادی گفت که برای جلوگیری از این وضعیت حکومت طالبان باید بدیل کشت کوکنار را برای دهقانان فراهم کند.
حکومت باید راه‌های بدیلی به خاطر کشت مواد مخدر جستجو بکنه و ما باید حکومت و نهادهای سکتورهای مربوطه در این راستا بیشتر تلاش بکنن.
خواستم در مورد این ادعاهای قاچاقبران مواد مخدر و فعالان جامعه مدنی نظر مقامات محلی طالبان در ولایت نیمروز را هم بپرسم، اما برام اکمل سخنگوی قمندان امنیت طالبان در نیمروز مفتی حبیب‌الله سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان و مولوی محمد مهاجر عامر امنیت قمندان امنیت طالبان در نیمروز در این مورد به رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما تنها مولوی جمعه خان عثمانی مدیر مبارزه با مواد مخدر قمندان امنیت طالبان در نیمروز به رادیو آزادی گفت که در 2 ماه گذشته بیش از 200 نفر از پرچون فروشان مواد مخدر را گرفتار کرده اند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
قرار از دومین بازی 20 اوره کرکت بین افغانستان و آیرلند امروز انجام شود. پیش از این آیرلند تیم افغانستان را در بازی اول شکست داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تیم‌های ملی کرکت افغانستان و ایرلند امروز در یک بازی دیگر در استادیوم بلفاست ایرلند به مسافه هم می‌روند. بورد کرکت افغانستان می‌گویند تیم ملی که نخستین بازیش را باخت، برای بازی دوم آمادگی کامل گرفته است. فرید هوتک سخنگوی این بورد برای رادیو آزادی گفت:
تیم ملی کرکت افغانستان امروز در بازی دوم 20 اوره بین‌المللی در برابر تیم ایرلند داخل میدان می‌شود. قابلیت داوری است که تیم ملی با مورال عالی و آمادگی کامل در بازی دوم در برابر ایرلند بازی را انجام خواهد داد.
آقای هوتک در حال این صحبت را می کند که تیم ملی افغانستان در بازی اول خود به روز سه‌شنبه با ایرلند شکست خورده است. در آن بازی بر اساس قرعه تیم افغانستان نخست توپ‌زنی را آغاز کرد و برای تیم مقابل 169 دوش هدف تعیین کرد که تیم ایرلند با حذف شدن 3 بازیکنش هدف تعیین شده را در اوور نهم پورا کرد. شمار از علاقمندان و کارشناسان کرکت می گویند توپ‌گیری یعنی فیلدینگ ضعیف بازیکنان افغانستان سبب شد تا ایرلند برنده بازی شود. از این میان سمیع هلال برای رادیو آزادی گفت:
بازیکنان افغان به تیم مقابل هدف خوب 169 داد و می توانست که از آن دفاع شود، اما بعضی از مشکلات داشتیم. از طرف تیم ملی افغانستان میدان به صورت خراب آن حفاظت شد و دلیل اصلی هم همین بود که ما مسابقه را باختیم.
اگر ساتنه تر سرش رو یه ولتم داو
بر اساس گفته های آقای هلال، یکی دیگر از دلایل برد ایرلند در بازی اول می تواند این هم باشد که تیم آنان در استادیوم یاد شده مسابقه های زیاد را انجام داده است و بازیکنانش با زمین بازی آشنایی بهتر دارند. این در حالی است که افغانستان پس از این بازی 3 بازی 20 اوره دیگر را با ایرلند انجام می دهد که 3 بازی آینده ایشان به تاریخ های 12، 15 و عبده ماه روان میلادی خواهد بود. افغانستان تا این زمان 19 بازی 20 اوره انجام داده است که در 14 بازی آن پیروز شده است و 5 بازی دیگر را باخته است.
پیام ها و نظریات شما
دولت کنونی که فعلا در افغانستان جریان داره متاسفانه بر افغانهای ما شما هیچ کار نکرده. نی زمینی کار برشان مساعد است. جوانای لسانس ماستر ما فعلا بیکار است. اینا خب پای خود پشت خانما لوچ کرده، پای خود پشت معلولین لوچ کرده، پای خود پشت دختر خانما لوچ کرده. شما از برای خدای گپ ها رو بانین، اینا را در سیاست پیش نکنن. بانون که دوزایی که به تحصیل میکنه تحصیل خود بکنه. این خود در اسلام حرام گفته نشده، خود در کتاب هم زمان که شما حکومت اسلامی میگین در کتاب و قرآن پیغمبر هم گفته شده که آموختن علم بر هر مرد و زن فرض است.
ما خود دیگر چاره نداریم به جز در رادیو آزادی کدام رسانی دیگر هم نمیمونن که صدای ما برای نکاز بتن. مثلا رادیو آزادی زنگ زدم که میگیم که از این پابجی بسیار بچه ها را در موتاز ساخته، اگر از زندگی بیخی کشیده شونن، نه یک کار میکنن، نه یک بار میکنن، میگه در دفتر ها وظیفه نیست، در کار وظیفه نیست، این همی پیسه اگر بیتی شونن خوب است که نتیم این بچه میگه من خودکشی میکنم. این همی بچه های بیادرزادای، این همی در همسایه، این همی کل اگی پابجی شو هم است، روز هم است، بسیار خلق ما تنگ است. امیره به سکلان های طالبان نکاز بتی، امیره به ملل متحد نکاز بتی، چند نفر امی بچه های نمی تو خودکشی کردن، خود زخمی کردن، دست خود بریدن که ما پابجی میزنیم.
بیاید سر پل تر تباس نگیریم، اینجا بر اثر مصرف چای کوبایی و دیگر بسیار کم آبی خوب پیش آمده. امیدوارم که در این موارد به کل افغانستان توجه فرمایید، وگرنه آبای دریام خوش شده و آبای سطح هم گم خواهد شد. ما مردم ها با مصیبت سخت‌تر برابر خواهد شد. والسلام.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.